خارج فقه جلسه 58 شنبه 22 دی 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام همام، امام جواد علیه الصلاه و السلام. هفته گذشته و به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام میخواستم این نکته رو بگم، ولی شنبه به تعطیلی برخورد کرد، دی بعدش هم گذاشتم برای این هفته. میدانید از تراث امام هادی علیه السلام زیارت جامعه است. گاهی من گفتم که اگر امام هادی هیچ فعالیت و میراثی نداشتند در طول وجود گرامیشون جز این که این زیارت رو انشاء کنند و برند به شهادت برسند، کفایت میکرد برای توفیق یک انسان بزرگ و سترک. حالا چیز دیگه‌ای که امام دارن، امام جواد دارن، امام هادی دارن که نمیخوام بحث کنم. اما راجع به زیارت جامعه، خب مستظرید شروحی نوشته شده، تعلیقات که میگم نه یعنی تعلیق اصطلاحی، یعنی گزارش های بزرگان ما داشتن در اطراف این زیارت. اما نکته ای رو من میخوام عرض بکنم، اولا اهمیت این زیارت رو فضلای اهل علم باید توجه داشته باشن، محتوای عمیقش رو، مقاماتی که ذکر میشه، تا یک شخصی نیاد بگه زیارت جامعه مرامنامه شیعه قالی است. نه آقا، جامعه مرامنامه شیعه فهیمه، شیعه شیعه است. منتها خب باید فهمید، باید تفسیر کرد. یه کاری که شما اهل علم باید انجام بدید تفسیر این زیارت. من شاید بیش از 20 ساله برام آرزو شده، آرزو رو آدم بگه حالا، که با یه نگاه دقیقی به این زیارت یک یادداشتی هم گذاشته بشه. نگید خب بزرگان انجام دادن، حکیم سبزواری انجام داده، کی انجام داده. خیلی منطق غلطی است که چون مثلا 100 سال پیش، 200 سال پیش، حتی 50 سال پیش انجام شده، اینها باید دائم شرح نو و به روز با این قید، نه تکرار مکررات، اینا باید شعر بشه. اونجایی که شما میگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اولین جمله اهل بیت النبوه، یا قبل از این اونجایی که باید با 100 تا تکبیر شروع کنی، الله اکبر چه خبره، اول باید الله اکبر رو بگی که به دیگران بگی خط قرمز من الله اکبره و من به هیچ کس اکبر نمیگم، پیامبر اکبر، امیرالمومنین اکبر، اینا غلط. الله اکبر، اونم نه یه بار، صد بار اعتراف کن که بعد اگر خواستی تو زیارت جامعه بگی بکم فتح الله و بکم یختم، معلوم باشه که حاکم الله اکبره و همه اینا به اذن اللهه و اوست که اکبر من ان یوسفه. این تو زیارت جامعه است دیگه، این شروعش. بعد اولین جمله یا اهل بیت نبوه، نمیگه السلام علیکم یا اهل بیت نبی یا اهل بیت رسول. امام میخوان بگن ما یک اهل بیت رسول داریم، یک اهل بیت نبوت داریم. اهل بیت نبوت دیگه هر کسی رو نمیگیره که نسبت با پیغمبر داره. یا اهل بیت نبوت، خود پیغمبر رو میگیره چون پیغمبر اهل بیت نبوته و ائمه رو میگیره و صدیقه طاهره رو میگیره، دیگه هم مصداق نداره. هیچ امامزاده ای رو، هرچند خوب زوجات نبی رو نمیگیره. این اهل بیت نبوت همون اهل بیت سیاسه سیاسه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این اهل بیت اگر اهل بیت نبی باشه زوجات نبی هم میاد چون اونا اهل بیت نبی هن. اما اهل بیت نبوت نیستن و اون اهل بیت اهل بیت نبوته. اونجا اینجام اونه. این تفسیر رو میبینید، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر دمشقی اموی اهل دمشق، هم مباحثه ابن قیم شاگرد ابن تیمیه وهابی ناسبی سوپر ناسبی. وقتی به آیه 33 33 یعنی احزاب آیه 33 میرسه، از صفحه 28:06 تا 28:12 نقل میکنه، میگه این آیه نازل شد، لقد رأیت رسول، روایت نقل میکنه، دعا علیان و فاطمه و حسنن و حسینا فعلقا علیهم ثوبا، حدیث کسا، فقال اللهم ها اولای اهل بیتی فعذر انهم الرجس و طهرهم تطهیرا. بعد عایشه میگه فدنوت من، من نزدیک شدم، فقلت یا رسول الله و انا من اهل بیتک، فقال تنحی فانکی علی خیر، فاصله بگیر. یه جا دیگه داره که ام سلمه اومد، حضرت فرمودن که گفت الست من اهل البیت، فقال انکه الا خیر، انت من ازواج النبی. بعد میگه و فی البیت رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. همینطور روایات نقل میکنه. لذا توجه داشته باشید، اهل فضل، اهل بیت نبی، آل بیت رسول و اهل بیت نبوت. البته گاهی بیت نبی به بیت نبوت هم اطلاق شده، اینم حواستون باشه. بیت نبی به بیت نبوت هم اطلاق شده. به هر صورت اون چه داریم اینا باید از هم جدا بشه. این اولین بند زیارت جامعه است. بعد میاد جلوتر میگه وزل کل شیء لکم، خضع کل شیء لکم. خب تو این کل شیء خیلی سنگینه بگم، ولی پیامبران هم هستند، پیامبران اولو العزم هم هستن، منتها اینها زله ایست که درش عزته. العبودیت و جوهرتون یا کنه هر ربوبیه، العبودیت و جوهرتون به قول عرب های امروز ظاهرتون، پدیده ایست که کنه هر ربوبیه. در مقام اهل بید اگر کسی زله و خزعه نگیم که خب خوب نشد، نه خیلی هم خوب شد، اونجا عزته. خب چه کار میکنید فضلا با این زیارت؟ یک، آشنا بشه اهل فضل، تأمل کنه. دو، بخواند. من میتونم به شما سفارش کنم هفته یک بار. همیشه هم آرزوم بوده یه فرصتی پیدا کنم روزانه بخونم، ولی خب پیدا نشده اون فرصت. ولی میدانم اگر روزی فرصت پیدا بشه و توان باشه این کارو میکنم. اما هفته یک بار رو میتونم به شما بگم، چون خودم عمل میکنم معمولا پنجشنبه ها. البته گاهی که میرم مثلا زیارت ها، زیارت ائمه، فرصت بیشتری هم پیدا میکنیم، اونجا ممکنه دیگه مقید به هفته ای هم نباشه. و به مردم برسونید. نمیخوادم فضلا پیاز داغش بکنید. دیدم مثلا زیارت جامعه میخونه وسطش سه تا روزه میخونه. آه زیارت تو بخون. یا حتما میخواد عشق بگیره. زیارت جامعه که عشق نداره که، زیارت جامعه باید چشم انسان برق بزنه. حالا از یه جهاتی که از عشقم بریزه، نمیخوام بخیل نیستیم ما، ولی میخوام بگم این پیرایه ها رو بشنبندیم که دی بعدم عمل نکنیم. علیکم فضلا به زیارت جامعه، نثار ارواح ائمه اطهار، چه به طور خاص امام جواد، امام هادی، امام رضا و هر کس، و چه به طور عام. گاهی به مردمم بگید، چون اونجایی که مرحوم آشق عباس داره که تا اینجا رسید، به جای الا جدکم مثلا بگه الا اخیک. بعضی ها میگن اینگه تمام میشه زیارت جامعه. دیدم نه، باید بخونه تا اون آخره که زیارت جامعه تمام میشه. اینم اگر کسی خواست بخونه تذکر بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ما مستحضرید راجع به مسئله 33 بود. مسئله 33 این بود که اگر دو مجتهد مساوی باشند، مقلد مختاره، چنانچه تبعیض هم جایزه، و اگر یکی از دیگری ارجح بود، اولا بلکه احوت اینه که اونو انتخاب کنه. ما این مسئله رو با همه اهمیت، من در درس گذشته گفتم این مسئله دو تا بند داره، حالا شما ممکنه بگید سه تا بند، یکی اختیار در فرض تساوی، یکی تبعیض، یکی هم احوت بودن انتخاب در وقتی که یکی بر دیگر ارجح باشه. من اینو ادامه همون فقره اول حساب کردم، لذا یادمه گفتم این مسئله دو تا مطلب مهم رو میگه و همین هم هست. ولی حالا بگید دو تا، بگید سه تا، مهم نیست. ببینید این مسئله رو ما در ذیل مسئله 13 بیان کردیم و همون جام گفتیم ما دیگه مسئله 33 رو بحث نمی کنیم. حالا فضلایی که علاقمندند میرن مسئله 13 رو درس گذشتم آدرس دادم، از صفحه 75 تا 84 این 10 صفحه رو مطالعه میکنن. امروز برای اینکه خیلی هم خالی از عریضه نباشه، ما اقتراح اونجا رو میخونیم برای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا کان هناک مجتهدان فعل علم، عین عبارت اینجا یعنی عروه، اذا کان هناک مجتهدان متساویان فعل علم. البته من اونجا میگفتم خوبه بگیم متساویان در ملاک تقلید، که دیگه اضافات بعدش رو نخواهیم بیاریم، استثناء رو نخواهیم بیاریم. اگر مساوی در ملاک تقلید بودن، حالا خیلی سرسر مرس نگذاریم بگیم متساویان فعلیه، او لم تهر از اعلمیت و احدهما علل آخر فیما یبتری به المکلف، مساوی باشن یا تفوق یکی احراز نشه. میدونید اگه اینا نیاریم، ما یه کسی میگه خب گاهی وقتا ما نمیدونیم اینا مساویان یا نه، چکار کنیم؟ شما میگید اگر دوتا مجتهد مساوی بودن، خب ظاهرش همه که شما میدونین اینا مساویان، ولی خیلی وقتا ما نمیدونیم مساویان یا نه. با این اضافه میخوایم بگیم اشکال نداره، اونم حکم مساوی رو داره. اگر مساوی باشن یا مهرز نشه اعلمیت یکی بر دیگری، البته یه دفعه ممکنه اعلم باشه در چیزایی که به درد ما نمیخوره، یعنی ابتلای ما نیست، نه تو همون مسائلی که مبتلا به ماست احراز نشه اعلمه. مثلا ما الان با نماز و روزه و حج درگیریم، اعلمیت یکی بر دیگری معلوم نیست. و کان بینهما اختلافون او احتمل فی حقهما ذلک. چرا اینو اضافه کردیم تو اقترا؟ برای اینکه اگر بینشون اختلاف نباشه، اختلاف نیست، اینجا بگیم از این تقلید کن. اصلا جایی که اختلافی نیست که نمیشه بگیم من دارم از این تقلید میکنم. شما دو تا مجتهد داری، دو تاشون هم یه چیز میگن، ولذا گفتیم نه، باید اختلاف باشه یا احتمال اختلاف باشه. و کان بینهما اختلاف او احتمل فی حقهما ذلک یتخیر بینهما علل استمرار. این علل استمرار همون تبعیض رو میرسونه، به نحو مستمر جایزه، از این آقا امروز، از اون آقا فردا، یا تو این مسئله از این آقا، تو اون مسئله از اون آقا. ولی بعضی وقتا اگر بگیم یتخیر، مثلا رکعت اول یه تسبیحات بگه، چون یکی از اینا میگه یکی کافیه، رکعت دوم سه تا بگه، چون یکیشون میگه سه تا باید بگی، این فایده نداره، چون این به اصطلاح این مسئله رو، من مثال خوبی نزدم، چون اونم که میگه یکی سه تا رو کافی میدونه، یه نماز رو شکسته بخونه طبق فتوای این آقا، نماز بعدیش رو تمام بخونه طبق اون فتوا. ازا گفتم الا ازا کانه، بله نه دیگه اینو اینجا نگفتم، یه نگاه دارم میکنم، یه جای دیگه گفتیم که چرا ادامش هست، ادامش هست پشت برگه بود، من ندیده بودم. باید یه جور باشه که عمل مطابق حجت احدهما باشه. اگر وقتی یکی زور و دو رکعتی خون، اصل و چهار رکعتی، خب میره سراغ اون که میگه دو رکعتی باید بخونی، میگه بی خود اصل و چهار رکعتی خوندی، من دوتاشو میگم هر کدوم دو رکعت. میره سراغ اون که میگه چهار رکعت باید بخونی چنین مسافری، میگه بی خود زور و دو رکعت خوندی. اینا رو داشته باید، این تو تبعیض میگم. نوشتیم یتخیر بینهما علل استمرار الا اذا کان احدهما ارجح من الاخر فی الاستنباط فیتعین اختیاره. میدونی اینو چرا گفتم؟ چون خب ممکنه در علم برابر باشن، ولی گاهی در استنباط ارجحه. مثلا مسئله سیاسی، این آقا فهم سیاسیش بهتره، مسئله اجتماعی، این آقا فهم اجتماعیش بالاتره، نگاهش وسیع‌تره. خب اینجا فایده نداره بگه اینا در علم مساویان. و بعد گفتم و تختلف و تتس ترجیحات به توسعه دایره تقلید به زعامت و تصدی اخذ وجوه و صرفها فی مصارفها. ببینید میخوام بگم مسئله به این سادگی نیست آقای صاحب عروه، خودتونم میدونید، قبولم دارید. بگیم این دوتا تو علم مساوی هن. خب تو علم مساوی هن. ما مخیریم. بعدم مثلا بحث وجوهاته، خب ممکنه نگاه ها متفاوته و یکی نگاه عمیق‌تری داره، جامع‌تری داره. نسبت به تبعیض هم که اشاره کردم، گفتیم یجوز و تبعیض الا فی العمل الواحد بعد ما لم یکن مطابقا للحجت المعتبره فی حقه و فی حکم العمل الواحد العملان، نماز ظهر است یا اعمال مترتبه مثل طهارت و صلات. خب یک کسی میگه باید پشت پا رو، کل پشت پا رو مسح کنی. خب این آقا تو وضو از این آقا تقلید کنه که اون آقا قبول نداره، تو نماز از اون آقا تقلید کنه که این آقا قبول نداره، ایشون طبق یک حجت ثابت عملش رو انجام نداد، عملش رو طبق وضوش رو طبق مذهب زید گرفت که امر میگه این وضو کافی نیست، نماز متفرد به این وضو هم کافی نیست، نماز رو طبق مذهب امر میخونه که زید میگه من این نماز رو قبول ندارم. میگه این وضو رو طبق مذهب تو گرفتیم، میگه دست درد نکنه مترتبه. یه بار دیگه من این رو براتون کلش رو بخونم بدون هیچ توضیحی. اذا کان هناکه مجتهدان متساویان فی العلم، اگر اینجا متساویان فی ملاک تقلید بود بعضی چیزهای بد لازم نبود. حالا بنا شد حرف نزنیم. اذا کان هناکه مجتهدان متساویان فی العلم اولم طهر از اعلمیت و عهده ما علال آخر فی ما یبتری به المکلف و کان بینهما اختلاف او احتمل فی حقهما ذلک، یعنی اختلاف یتخیر بینهما علل استمرار الا اذا کان احدهما ارجح من الاخر فی الاستنباط فیتعین اختیاره و تختلف و تتسب ترجیحات به توسعه دائره تقلید الی الزعام و تصدی اخذ الوجوه المالیه و صرفها فی مصارفها و یجوز و تبعیض و فی تقلید الا فی العمل الواحد بعد ما لم یکن مطابقا للحجت المعتبره فی حقه و فی حکم العمل الواحد العملان او الاعمال المرتبطه کالطهارت و صلاح. خب این اقتراحی بود که ما در مسئله 13 ذیل مسئله داشتیم و مسئله 33 را هم پوشش داد. انصاف بدید که مسئله خیلی کار داشت، خیلی اضافه داشت، ولی از اون ساده انگاری که عروه مینمود یک کمی دقیق تره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 34 اذا قلد من یقول به حرمت العدول حتی الالعلم ثم وجد اعلم من ذلک المجتهد فالاحوت العدول الى ذلک العلم و این قال الاول به عدم جوازه. فرض رو بر این بذارید که یه آقایی که به تقلیدش اهمیت میده گشت یه آقایی رو انتخاب کرد، ازش تقلید کرد، درست هم انتخاب کرده. حالا فرض رو بر این بذارید ایشون نظرش اینه که اگر از یک کسی تقلید رو شروع کردی دیگه نمیتونی عدول کنی، مگر فاسد بشه اونی بمیره و الا حق عدول نداری حتی به اعلم. آیا کسی همچه حرفی میزنه؟ این دیگه بذارید به عهده صاحب عروه که این فرض رو آورده. بله امکان داره. یه کسی بگه اول که انتخاب کردی علم رو انتخاب کن، اما دیگه عدول حرامه. خب ایشون هم تقلید کرد، بعد یواش یواش پی برد که دیگران از ایشون علمن، به قول عوام علم ترن. حالا یا اشتباه کرده از اول یا نه، بعد نسل بعد اومد از این آقا زد جلو. او میگه نه، او میگه که اولا اشتباه کردم گفتم او میگه نه، اینجا چی کار بکنه؟ این آقا گشت علم انتخاب کرد، شروع کرد، نظرش هم اینه که عدول جایز نیست، الان علم پیدا کرده. خب ببینید اینجا اگر بگیم نظر علم خط قرمزه، و میدونید که ما در این که باید از علم تقلید کرد اینو از خود علم نگرفتیم، چون اگر از خود علم بخوایم بگیریم که دور پیش میاد، اینو باید مثلا از عقلمون بگیریم که باید از عالم تقلید کنیم، از عقلا بگیریم. خب اگر این طوره، عالم دوم که پیدا کرد باید بره سراغ عالم دوم. بله اگر عالم دوم میگه عدول حرام است مثل اولی، خب هیچ. ولی اگر بگه عدول واجبه، عدول جایزه، خلاصه معیار باید مجتهد دوم باشه. اذا قلد من یقول به حرمت العدول حتی الى العالم ثم وجد اعلم من ذلک المجتهد فالاحوت العدول الى ذلک العالم. بدونید چرا میگن احوت عدوله؟ چون ایشون کلن تقلید از اعلم رو احتیاط میکنه صاحب عربه، برعکس ما که فتوا میدیم ایشون احتیاط میکنه، و دیگران که فتوا میدن ایشون احتیاط میکنه. خب احتیاط میکنه، اینجا میفهمد فالاحوت العدول الى ذلک العالم. لذا ما اینجا گفتیم این مسئله با مسئله 12 باید دیده بشه، چون در مسئله 12 همین بحث این که از عالم باید تقلید بکنیم یا نباید بکنیم. و این قال الاول و به عدم جوازه، اگرچه مجتهد تا الان من میگه جایزیست عدول، ما ازش خداحافظی میکنیم، عذرخواهی میکنیم، میگیم شما نباید بگه عدول جایزه یا نه، اعلم باید بگه، و من به تشخیصم شما اعلم دیگه نیستید. راحت. خب این مسئله آقایان اگر میخواد مرتبطینش رو پیدا کنید، مرتبطاتش رو پیدا کنید، مسئله دهم، مسئله دوازدهم نگاه کنید. خیلی اینجا من معطل شدن و صلاح نمیدونم، مکمله. مثل همین که گفتم چرا اینجا داره فل احوت و العدول، ما نمیتونیم بگیم فل احوت و العدول، ولی صاحب عربه باید بگن فل احوت و العدول. علما اینجا ما تعلیقاتی داریم، تعلیقاتی داریم. مثلا یکیشو میخونم تا ببینیم بقیه رو میرسیم یا نه. یکی از بزرگان، از کسانیست که ما ازشون نقل میکنیم، ولو در صحنه عموم و جامعه ایشون معروف و مشهور به اون شکل نشد، مرحوم آقای مفتشیه. حرفی خوبی داره، حواشی خوبی داره، نگاه کنید. ایشون داره که لو قال الاعلم به عدم وجوب تقلید الاعلم، اگر اعلم بگه تقلید اعلم لازم نیست، یا مثل صاحب عروه بگه احتیاط، حالا ایشون نگفته و نبادم بگه، اگر بگه اعلم لازم نیست، فیجوز لحاظ شخص ان یعمل به رأی مجتهد اول یا رأی اعلم، اما در سایر مسائل، اما در مسئله عدول دیگه نمیتونه. و اما فی مسئله العدول فلا یجوز العمل بها لانه یستلزم من وجوده عدمه. اگر بگیم در خود مسئله عدولم از همون مشهد اول تقلید کن، خب اون میگه عدول، لا عدول، عدول غلط، عدول نه، نمیتونیم بگیم در عدول از او تقلید کن، اینو باید بزنیم کنار، بقیهشو از او هم میتونه تقلید کنه. حالا سوال، آیا این حاشیه، این حاشیه مخالف متن عروه است یا از اون اصطلاحی که ما داریم استفاده؟ این حاشیه توضیحیه، این حاشیه توضیحیه، برای اینکه صاحب عروه که چیزی نگفت، صاحب عروه فرمود که بیاد سراغ اعلم، حالا هرچی اعلم گفت گوش کنه. اگر اعلم گفت که منم میگم عدول حرامه، میگیم پس خدا حافظ، برمیگردم سراغ قبلی. اگر گفت برعکس من میگم عدول واجبه، باید وایسیم. اگر گفت عدول جایزه، خواستیم عدول میکنیم، نخواستیم رو قبلی. یعنی این حاشیه جناب مفتشیه حاشیه توضیحیه نه تعلیقی. ای کاش آقایانی که حاشیه زدن بر عروه یه نشانه میگذاشتن که این حاشیه ما توضیحه یا داریم اشکال میگیریم. خب البته اونا میگن خب شما فضلا هستید، خودتون بفهمید. حالا بحث، یکی از آقایان به جای الاحوت و العدول دارن بلل اقوا العدول، حرف دل ما رو زدن. خب این دیگه مبنویه، صاحب عروه نمیتونه بگه اقوا، باید بگه احوت. کسانی که تقلید از اعلم و لازم میدونن باید بگن اقوا. ما تا بعدش این عبارتو داره، لکن المقلد اذا لم یحرز جواز الرجوع، اگر جواز رجوع رو احراز نکرد، مجتهد اولش که میگه حرام رجوع، حرام عدول، فرض کنید اعلم زمانم مهر سکوت زده رو لبهاش، هیچی نمیگه، ایشون گفته فلابد له من الاخذ به احوت القول، اینجا باید در مسئله احتیاط بکنه. حالا بیا درستش کن، نمیتونه نظر اولی رو بگیره، نه در عدول و مدولا تو مسئله که پیش میاد، مسائلی که پیش میاد، نه از دومی، باید احوت قوله اینو بگیره. خب حرف میدونه این مطابق فنه، چون اگر مجتهد اول میگه عدول جایز نیست ولی الان دیگه اون به درد ما نمیخوره چون اعلم پیدا کردیم و اعلم ساکته، منم که مجتهد نیستم، نه مجتهدم که برم سراغ خودم، نه اعلم حرف میزنه، میدونید که اینجا باید احتیاط کنیم. ولی این حواستون باشه، احوت قولن که این آقا گفته، مرحوم آقای روحانی داره این حاشیه رو، میدونید اخذ به احوت سال گذشته یادتون میاد میگفتیم اخذ به احتیاط که تقلیدش نمیگن. اگر یه مشهد میگه یه تسبیحات کافیه، یه مشهد میگه سه تا باید بگی، من گفتم اشکال نداره من سه تا میگم، اینجا دارم تقلید میکنم، اینجا دارم احتیاط میکنم، اصلا این دوتا آقام برن کنار، من دارم احتیاط میکنم. بله اگر یه مسئله باشه، مثلا یکی از مشهدا میگه یک، یکی از مشهدا میگه سه تا، احتمال چهار تا میدیم، ولی اون چهار تا رو هیچ کدومشون نگفتن، یعنی یک غیر احتیاط داریم، یک احتیاط داریم، یه احتیاط بیشتر داریم، اینجا میتونیم میگیم داریم تقلید میکنیم. من چهار تا رو نمیگم چون این دو نفر نگفتن، چهار تا بگو، ولی سه تا و یکی رو گفتم، من سه تا رو میگم، این باز میشه تقلید، تقلید از این مجموعه. اما بلد باشید، چون تو کلمات مکرر میبینید آقایون میگن اینجا اخذ به احوت بکنه، اخذ به احوت رو میخواد بگه تقلیده، نه بله، اگر احتیاط شدیدتری باشه اون وقت میشه تقلید. اینو ما سال گذشته مفصل توضیح دادیم. خب اینم تعلیقه بعدی، یک دو سه، سه تا تعلیقه دیگه داریم که فکر میکنم شما خسته شدید، منم که به غایت خسته شدم، درس اینجوری رو زود خسته میشم، ولی خب وقتم دیگه گذشت. انشاءالله ادامه میدیم تعلیقات رو در جلسه فردا، و دیگه طبیعتاً اصل و عمدم همون تحقیق و اقتراحه. انشاءالله برسیم مسئله 35 رو وارد میشیم، ولی ممکنه در اطرافش نتونیم توافی داشته باشیم تا روز بعد. الحمدلله رب العالمین.